بگیم چه اقداماتی میخوایم انجام بدیم، تو چه سازوکارهایی، تو چه محدوده هایی میخوایم کار انجام بدیم. ما لزومی نداره بریم اقداماتی رو انجام بدیم که خب نافی توسعه مون، خب چرا بریم اونا رو به عنوان برنامه‌مون اعلام کنیم؟ کسی که به ما نگفته، محدوده‌ای که برای ما تعیین نشده. مثلا عرض میکنم ما یه حجم قابل توجهی از انتشار گازهای همراه داریم وقتی عملیات توسعه میادین نفت انجام میشه، حالا یا گاز. خیلی از این گازی که تولید میشه گاز همراهه، خب این همش متانه دیگه. حتی حالا اگر بسوزه که CO2 میشه، که خب CO2 متان هم خودش یکی از گازهای گلخانه. یا پالایشگاه‌های ما در مثلا مناطق عسلویی یا خیلی از جاها گاهن میبینیم یه حجم قابل توجهی از در واقع این شعله های فلر رو دارن، این که هم اثر زیست محیطی لوکال داره و هم همش داره همین CO2 منتشر میکنه دیگه، خیلی واضح و مشخصه. خب اینها ما اگر سیاست گذاری کنیم، قانون گذاری کنیم، اقدام بکنیم برای جمع کردن اینها یا تبدیل کردن اینها، تزریق دوباره اینها به میدانهای نفتی و گازی به عنوان گاز ترش یا هر اقدام دیگه در این حوزه، یا اینکه بریم به سمت افزایش بهره وری. ما الان تو در واقع میزان چه تو حمل و نقل چه تو استفاده انرژیمون خیلی اسراف داره صورت میگیره. ما هر چقدر این اسراف رو کاهش بدیم، بهره وری رو افزایش بدیم، میزان شدت انرژی که داریم افزایش میدیم که تو سیاست‌های کلی انرژی که مقام معظم رهبری فرمودند هم هست. خب اینا همه سیاست‌هایی که ما میتونیم به نظر من انجام بدیم و مستقیم اتفاقا در راستای توسعه‌مون هم میتونه باشه، میتونه شغل ایجاد کنه، میتونه ظرفیت سازی بکنه. اصلا در قانون برنامه شما توسعه هم به اینا پرداخته و برای دولت در این خصوص تکلیف در نظر گرفته شده، جمع‌آوری گازهای همراه و قس الهازا، یا از اون طرف حرکت اصلا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، یا اصلا گام مقابلش همین جنگل کاری که فرمودن. میدونید یکی از در واقع کارهایی که باعث کاهش انتشار میشه ایجاد سینکه، یعنی جاذبه. شما وقتی جنگل کاری میکنی این جنگل دی اکسید کربن رو جذب میکنه دیگه، یعنی خود این باعث کاهش انتشار میشه به عنوان در واقع سینک در نظر گرفته.
خب کل هزینه داره
خب. حالا همین یه بحث اینجاست که خب پس اینها میتونه یه مبنای توسعه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این حجم نقدینگی فراوانی که تو کشور داریم، که تو خیلی از حوزه های میره که نباید، حالا خیلی ضرورتی هم نداره بره، حالا کاری نداریم به مصادیق و جزئیاتش، خب این حجم نقدینگی اگر مدیریت بشه، هدفمند بیاد در راستای مباحثی که هم آثار زیست محیطی مثبتی داره و هم باعث رشد کشور بشه تو اون حوزه، بله بنده هم موافق هستم. ما در واقع نباید بریم تعهدی رو بپذیریم، یعنی اگر میخوایم برنامه ملی ارائه بدیم هیچ. ببینید من یه جمله دارم، اینه که تعهد ندادن بهتره این که تعهد بدی و انجام ندی. این خیلی واضحه. شما وقتی میخوای برنامه مشارکت ملی تو ارائه بدی، اتفاقا سعی کن برنامه رو ارائه بده، برنامه ارائه بده که کمترین هزینه رو داشته باشه با توجه به اقلیم و شرایط شما، که هم بتونی از مواهبش برخوردار بشی، هم بتونی همکاری بین المللی تو داشته باشی، هم هزینه برات نداشته باشه. مثلا عرض میکنم
خب اگه تو ببین کمترین درصدی که ایران تو اون برنامه مشارکت ملیش در نظر گرفته رقم 4% هستش، که آقای مهندس سرمس اشاره کردن که چقدر هزینه داره. خب ببینید اون الان این ما مواجهیم در رابطه با توافقنامه پاریس با یک نگاه تبعیض‌آمیز به کشورها. آقای مهندس ایران شاه اشاره کردن که توی مفاد پیماننامه اومده مجموعه کشورهای توسعه یافته موظف هستن که به مجموعه کشورهای توسعه نیافته کمک‌هایی رو بکنن در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای. خب این الان خیلی مبهمه. جمهوری اسلامی ایران میخواد تعهداتش رو انجام بده، مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل سایر کشورهای دیگه که تو این ردیه هستن. خب این چجوری میشه؟ یعنی باید کجا مطالبه بکنه این کمک هزینه که قراره بشه بهش و باید هم بشه؟ این میگم چون حالا به هر حال من میخوام چون حضرت علی حقوقدان هستید، از نگاه حقوقدانهای شورای نگهبان به این قضیه نگاه بکنید. وقتی اونها اشاره میکنن که این با توجه به مطالعاتی که دارن ممکنه که ضد توسعه‌ای باشه، این چیز واقعا چجوری میتونه ضد توسعه‌ای باشه؟
زمانی میتونه ضد توسعه‌ای باشه که نیازسنجی دقیق برای توسعه کشور و و چارچوب هایی که و هزینه قابل توجهی بر کشور تحمیل بشه بدون اینکه برنامه‌ریزی لازم در نظر گرفته شده باشه. از یه طرف شما تعهد بدی، از یه طرف نتونی تعهد رو اجرا بکنی و حتی اگر بخوای اجرا بکنی هم برات هزینه بر باشه. این کاملا من قبول دارم، این کاملا محتمله و اصلا احتمال قابل توجه است که این اتفاق بیفته. اما من عرضم چی هست؟ من عرضم اینه که
خواهی تو پس چرا بعضی از حتی مقامات مسئول در دولت جمهوری اسلامی ایران مصر هستن روی این قضیه که حتما این هرچه سریعتر باید تصویب بشه؟
نه ببینید، همینه، دو تا بحث، یه بحث خود معاهده است، یه بحث برنامه‌ای که شما ارائه میکنید. من
خب طبیعتا ما باید برنامه ارائه بدیم. خب الان شورای نگهبان و مجلس هم از سازمان حفاظت محیط زیست برنامه خواسته، یعنی در واقع اندیسیشو خواسته.
الان آخرین نتایجی که من به دست آوردم توی بحث‌های مختلفی که شنیدم، مکتوب ندارم ولی تو جلسات مختلفی که در واقع از بزرگواران شنیدم، اینه که اون آیندیسی قبلی رو گذاشتن کنار دوستان، یعنی اون 4.12% رو حالا میخوان احتمالاً یا زمانی که اگر تصویب بشه بخوان اون در واقع سند تصویب رو اعلام بکنن بگن آقا ما فعلا آیندیسی نداریم، آیندیسی منو بعدن ارائه خواهیم داد، یا اینکه آیندیسی جدید ارائه بدن. ولی بحثی که وجود داره، ببینید اولا من یه نکته رو بگم، ما اصلا تو نظام بین الملل نباید به امید هیچ دولتی بمونیم، یعنی اصلا ما نباید فکر بکنیم که هیچ دولتی به ما کمکی میکنه. اینو اصلا به نظر من این فاند و این چیزایی که گفتن همه رو باید بذاریم
شرط توسعهمون رو گره نزنیم به
اصلا نباید اتفاق بیفته. این یه چیز واقعیت، این یه چیز اصلا کاملا مشخص و غیر قابل است. من عرضم چیه؟ من میگم اصلا ما اونو بذاریم کنار، ما بگیم آقا ما اصلا فرض بکنیم میخوایم کار اصلا بدون، اصلا ما عضو توافقنامه پاریس نیستیم، اصلا این چیزی به اسم توافقنامه پاریس وجود نداره. آیا ما با این مسائل مواجه هستیم در کشورمون یا نیستیم؟ ما اینا رو بیاییم برنامه داخلی تنظیم کنیم. آقا ما این برنامه داخلی که میخوایم الان مثال عرض کنم، گازهای همراه یا در واقع حوزه، یه مثال ساده براتون عرض بکنم، همین پسماند. میدونید مراکز تجمیع پسماند وقتی پسماند تجمیع میشه در واقع متان منتشر میکنه، همین در واقع وقتی از مجاورت این مناطقه حجم، خب این تمام این متان قابلیت اینو داره که شما اینو تبدیلش بکنی به نیروگاه برق.
بله.
خب اصلا نیازی هم نیست هزینه خاصی بکنی، هزینه میخواد ولی خب اینو میتونی سرمایه گذار جذب بکنی، سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه و این اقدام رو انجام بده و اینها کارهای شدنیه که میشه انجام داد. من عرضم اینه که ما ابتدا دستگاه های داخلیمون باید بیان برنامه شما توسعه هم مشخصا به این پرداخته، نظام قانون یعنی سیاست گذاری انجام بشه، قانون گذاری متناسب انجام بشه که ما به این سمت حرکت کنیم. حالا ما میخوایم اشکال نداره نظام بین المللی هم مثلا عضوش باشیم تو ببینید یه نکته رو باید دقت کنیم، علل خصوص کشورهای در واقع تولید کننده نفت. آقای سرمست اشاره کردن ما خط اول در واقع به عنوان متهم تغییر اقلیم شناخته میشیم، اینو نباید
متهم ردیف اولی
احسن اینو نباید نمید. بنابراین اگر ما خودمون خارج بکنیم خودمون رو، قطعا ممکنه که در واقع کلی در واقع ما الان کیسایی که مطرح میشه، پرونده هایی که طرح میشه، ما علیه دولت چین تو امریکا پرونده طرح شده، علیه شرکت در واقع شل، رویال لاچل تو هلند ان جی او اومده اقامه دعوا کرده آقا به این علت که تو داری مثلا گازهای گلخانه منتشر میکنی تو برخلاف مثلا منافع عمومی داری عمل میکنی. ما همچین دعاوی داریم، الان اینا به نتیجه نمیرسن، هیچ کدوم نرسیدن، ولی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که 10 سال آینده به نتیجه نرسن. بنابراین ما نباید خودمون بیان بگیم نه آقا ما مثلا تولید میکنیم کاری هم نداریم، اینو نمیتونیم مطلق انگاری بکنیم تو این حوزه، برای اینکه نظام حقوق بین الملل داره به این سمت پیش میره. ما اتفاقا به عنوان کشوری که تولید کننده نفت هستیم، تو 100 سال آینده هم خواهیم بود، باید مشارکت داشته باشیم، بگیم اتفاقا ما هم داریم تو این حوزه کار میکنیم، ولی بر حسب توانمون، بر حسب در واقع برنامه‌ریزی داخلمون. اینکه ما کلا بیایم بیرون میگن خب پس تو خودت مقصری، تو مشارکت نکردی، اینی هم که کلن در واقع بگیم چی تعهدی رو بپذیریم که نمیتونیم انجام بدیم، خب نتیجهش میشه همین وضعیتی که الان هست. ما باید یه برنامه‌ریزی تعهد محدود، شما میفرمایید چرا
با یک ظرافت خاصی بله. در
اصلا
واقع
شما چرا در
مجموعه آی ان دی سی منو تعریف بکنیم، طراحی بله. بکنیم بله. به طوری که اون مجموعه تعهداتی که توی اون تعریف میشه واقعا اون شرط الزام آوری شدید رو برای ما نداشته باشه که بعد قابل پیگیری باشه و بعد بتونن روی
مانوف
بیان.
4% رو باید برداریم. فرمودن تحریم ظالمانه، ما خب حقوق بین الملل رو یه برنامه دیگه همینجا بود من اون مفصل گفتم دیگه
درسته.
توضیح نمیدم. در واقع اینا در واقع باید محدود بشه، باید کیفی بشه. آقا ما این کارا رو انجام میدیم، این چارچوب‌ها رو انجام و واقعا هم انجام بدیم، واقعا هم بریم به سمت این که اینا رو انجام بدیم. چون الان بیش از 170 کشور دنیا عضو توافقنامه پاریس شدن.
196 کشور،
نه من اونایی که امضا تصویب کردن رو،
196 کشور در واقع این توافقنامه مورد تاییدشون بوده، یعنی امضا کردن.
امضا بله،
170 خورده امضا کردن روز در واقع زمین 28 آوریل 2016. ولی از این مجموع ظاهرا 100 کشور در مجلسشون هم تصویب کردن. بالای 100 کشور، حالا من رقم دقیق ندارم. بله اون بله این رونده در واقع ساختار حکومتشون بله،
یعنی میخوام اینو عرض بکنم تو هر کشور نظام داخلیش متفاوته برای پذیر. این چیزی نیست که ما بگیم آقا خب من مطلقاً میذاریم کنار. باید در واقع ما دقیقاً مثل هر کشور دیگه منافع ملیمونو بسنجیم، حوزه های توسعه ایمونو بسنجیم، بر مبنای اون اقدام بکنیم به در واقع تعیین برنامه متناسب برای کشور نفتخیز، برای کشوری که خب انرژی درش خیلی گسته و پیش بریم. اتفاقاً نظر من برنامه رو میشه با این تعدیل کرد، اصلاح کرد و در این حوزه بریم به سمت کاهش شدت انرژی، بریم به سمت افزایش بهره‌وری، بریم به سمت جمع‌آوری گازهای همراه.
خواهی تو الان راحت آمریکا از این معاهده خارج شد. واقعا کشورهای جهان اینقدر در واقع در این خصوص تعهد یعنی سوال نداشتن از ایالات متحده آمریکا.
یه نکته ظریف رو باید دقت کرد. اولا امریکا هنوز خارج نشده.
بله.
خروج از توافق.
ولی اعلام کرده.
احسن. اعلام کرده که زمانی که چون برای خروج ظاهرا
تا 2020
بله. یعنی اعلام خروج کرد. ثانیاً در امریکا ایالت‌های مختلفش، خیلی از ایالت‌هاش مثل ایالت کالیفرنیا دارن در این زمینه کلی اقدامات انجام میدن. یعنی در حوزه سیاست‌گذاری داخلیش و حوزه‌های ایالتی مختلف خیلی‌هاشون دارن در مسیر کاهش انتشار. اصلا ما نظام کربن تریدینگ داریم تو امریکا. یعنی به طور گسترده داره خیلی از جاهای این اتفاق میفته. اما دولت امریکا اومده تعهد بین المللی خودش در قبال دیگر کشورها و نظام بین المللی رو ازش خارج شده که در واقع حالا یه بحثای سیاسی هم داره، یه بحثای حقوقی و اینها هم داره. یعنی اینو نباید بگیم چون این کار انجام داده دیگه در راستای تغییر اقلیم هیچ کاری نمیکنه.
متشکرم آقای مهندس. شما یک نکاتی رو می‌خواستید؟ فقط خیلی کوتاه، ما فکر می‌کنم یک دقیقه وقت داریم.
خواهش می‌کنم. اینکه ببینید آخرین وضعیت موافقان پاریس اینه که تو کمیسیون کشاورزی مجلس بهمن ماه سال گذشته تصویب شد که در واقع سازمان محیط زیست سند NDC رو خود سازمان محیط زیست اینو پیشنهاد داد و پذیرفت که NDC مشکلات جدی داره، باید این تغییر کنه بیاد مجلس. مهلتی که در واقع مجلس به سازمان محیط زیست داد 10 روز بود، از 19 بهمن سال 97. حالا فکر کنم بیش از 6 ماه گذشته، سازمان محیط زیست هنوز NDC رو نیاورد. متاسفانه ما هر سال تو آذر ماه به خاطر کپ هر ساله مسئله موافقنامه داغ میشه. یه دز رسانه ها، کارشناسان، مسئولین میان صحبت میکنن، یه میگن بپیوندیم، یه میگن نپیوندیم، دوباره موضوع مسکوت میره بر سال بعد. به نظر من برای این موضوع یک بار برای همیشه ما لازمه که بشینیم منافع ملی رو بذاریم وسط، موضوعی که تا حالا دقت نشده بهش، و یک تعهدات متناسب با ساختار کشورمون تهیه کنیم و
مجموعه ای از تعهدات
و مجلس رو راضی کنیم که اتفاقی که تا حالا نیفتاد.
ممنون و سپاسگزار. خیلی متشکر. شما هم خواهش میکنم بیشتر از یه دقیقه نشه. فقط مهندس،
ایران همه میدونیم که کشور واقعا عجیبیه، نعمتای خدادادی زیادی داره. بحث سوخت‌های فسیلی خب ایران پیشگام هست. یک مطلبی هست، بس انرژی تجدیدپذیر اگر بنا باشه توی کشورم حالا شکل بگیره، ما از کشور اروپایی جلوتر هستیم. این انرژی خورشیدی که ایران توی کویرش هست یک سرمایه عظیمی هست برای ما. ما میتونیم توی همون کویرمونم برق کل جهان رو تامین کنیم با این انرژی خورشیدی، صفای خورشیدی. پس مسئولین ما بیان برگردن، رجوع کنن به اسناد بالادستیمون، به فرمایشات مقام معظم رهبری رجوع کنن، خیلی راحت تر میتونن خط مش و سیاست گذاری کنن برای حوزه محیط زیست کشورمون، تا بخوان دیگر کشورها متناسب با مزیت رقابتی، اون دید رقابتی خودشون به قضیه بخوان برای ما تصمیم گیری کنن. نکته بود که
ممنون و سپاسگزار. خیلی متشکرم. ممنونم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز از بحث امروز حظ و کافی، حظ و بهره کافی رو برده باشید. سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. شنونده یه گفتگوی سیاسی بودید با موضوع بررسی و تحلیل توافقنامه آب و هوایی پاریس که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
حال ما بی آن مه زیبا مپرس، آن چه رفت از عشق بر ما مپرس مپرس. گوهر اشکم نگر از رشک عشق، و صفا و موج آن دریا مپرس. صد هزاران مرغ دل پرکنده بین، تو ز کوه قاف و از عنقا مپرس. یا دل یا صد قیامت در بلای عشق اوست، صد قیامت در بلای عشق اوست. در نگر امروز در نگر در نگر امروز و از فردا در نگر امروز و از فردا مپرس مپرس. چند پرسی شمس تبریزی که بود، چند پرسی شمس تبریزی که بود، چشم جیهون بین از دریا مپرس، چشم جیهون بین از دریا چشم جیهون بین و از دریا مپرس.
عصر چهارشنبه گرم تابستانی شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم تا اینجای روز رو به خوبی و نشاط گذرانده باشید و مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. دوستان، همونطور که در بخش‌های قبلی هم خدمتون اعلام کردیم، امروز روز اهدای خون هست و چقدر خوبه که بدونیم اهدای خون در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کبدی ناشی از میزان زیاد آهن در بدن مفید هستش. بله، داشتن رژیم غذایی غنی از آهن به ویژه پروتئین‌های حیوانی میتونه سطح آهن در بدن رو افزایش بده و از اونجایی که تنها مقادیر محدودی میتونه جذب بدن بشه، آهن اضافی در قلب، کبد و پانکراس ذخیره میشه که این خودش باعث ابتلا به سیروز و یا نارسایی کبد و آسیب به پانکراس و یا اختلالات قلبی مثل ریتم نامنظم قلب میشه. اهدای منظم خون کمک میکنه تا سطح نرمال آهن خون حفظ بشه و در نتیجه ریسک ابتلا به بیماری‌های مختلف کاهش پیدا بکنه. اهدای خون باعث نجات جان زندگی هزاران نفر میشه و انجام این کار باعث ایجاد حسی خوب در فرد، افزایش مقبولیت اجتماعی، دریافت کارت اهدای خون و خدمات پزشکی ویژه برای خود فرد و اعضای خانواده اون در شرایط اورژانسی و صدها فایده و سود دنیوی و اخروی برای اون فرد میشه.